این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد یک ساعتی هست که برنامه صبحانه با خبر امروز رو در همراهی شما آغاز کردیم. پیش از این عادت داشتید از 7:30 تا 8:30 فقط موسیقی میشنیدید. در برنامه تازه رادیو فردا خبر، موسیقی، گزارش و همه چی رو بهتون تقدیم میکنیم. فعلا ساعت 8 و با سپاس از همراهی شما و سلام و درود اگر همکنون به ما پیوسته اید، نیمه سوم 30 دقیقه سوم برنامه رو شروع میکنیم. در این ساعت باقی مانده برنامه در نیم ساعت باقی مانده برنامه صبحانه با خبر هم مطالبی درباره مسائل ایران براتون پیش بینی کردیم، به اضافه موسیقی، تئاتر و رخدادهای شهرستان ها. پیش از آغاز این مطالب بار دیگه در گذرگاه خبرها توقف کوتاهی داریم. مهرداد میردامادی مسئول خبر بار دیگه به ما پیوسته. آقای میردامادی خسته نباشین، خبرهای تازه چی؟
شما همینطور، صبح شما بخیر شنونده گرامی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بر تصویب پیمان دو جانبه جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای میان روسیه و آمریکا موسوم به استارت نو تاکید کرد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در واکنش به اظهار نظر برخی سناتورهای جمهوری‌خواه که خواستار تعویق تصویب این پیمان در سنای آمریکا شدند گفت:
For anyone to think that we can postpone it or we can avoid it is
هر کس فکر می‌کند می‌توان تصویب این پیمان را به تعویق انداخت و یا آن را لغو کرد، متأسفانه تهدیدی را که پیوسته متوجه کشورمان است نادیده انگاشت است. بر اساس پیمان جدید استارت، آمریکا و روسیه متحد می‌شوند که شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را به میزان 1/3 تعداد کنونی آن کاهش دهند. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید هنوز نتیجه تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران روشن نیست و مشخص نشده که آیا این تحریم‌ها میتواند تهران را به توقف برنامه هسته‌ایش مجاب کند یا نه. سرتیپ کبی اشکینازی روز چهارشنبه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش دریاسالار مایک مولن در مقر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت کشورش از رویکرد آمریکا و متحدانش در تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند و در انتظار نتایج آن می‌ماند. ایالات متحده از تصمیم اسرائیل برای عقب نشستن نیروهایش از روستای قجر واقع در منطقه مرزی لبنان استقبال کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا از این اقدام استقبال کرده و از اسرائیل و سازمان ملل متحد می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر جزئیات فنی مربوط به اجرایی کردن این تصمیم را تنظیم کنند. کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد عقب نشینی از منطقه شمال روستای قجر را تصویب کرده است. و وزارت کشور آلمان می‌گوید شواهد ملموسی به دست آورده که نشان می‌دهد تروریست‌ها در حال طرح حمله به فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار در این کشور در روزهای آینده هستند. وزیر کشور آلمان گفت که این شواهد را یک کشور دوست پس از رویدادهای اخیر در یمن در اختیار آنها گذاشته است. وزیر کشور آلمان افزود که تدابیر امنیتی تشدید شده و باید هوشیار بود، اما دلیلی برای دستپاچگی مردم وجود ندارد. یک از بسته‌های انفجاری که ماه گذشته از یمن به مقصد آمریکا پست شده بود در فرودگاه کلن آلمان کشف شد.
با سپاس فراوان از مهرداد میردامادی. در اینجا یک نگاه کوتاه داشته باشیم به مطالبی که در این بخش از برنامه براتون در نظر گرفتیم. محمد مصطفایی وکیل دادگستری که از جمله وکالت سکینه محمدی آشتیانی رو به عهده داشت و چندی پیش به نروژ پناهنده شده، در نامه‌ای درباره سیاست‌های سرکوبی معترضان از آیت الله علی خامنه‌ای به شدت انتقاد کرده. گفتگویی داریم با محمد مصطفایی در این بخش از برنامه. علی قلی‌زاده و علیرضا کیانی، دو دانشجوی بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت، تونستند تلفنی با خانواده‌هاشون تماس بگیرند، اما محسن برزگر و محمد حیدرزاده، دو دانشجوی دیگه دفتر تحکیم وحدت که به تازگی بازداشت شدند، نتوانستند تا کنون با خانواده‌هاشون گفتگوی تلفنی داشته باشند. در این باره هم مصاحبه‌ای داریم که خواهید شنید. جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان با عنوان آسیای جوان از چهارشنبه این هفته در شهر کلن آلمان آغاز شد. شهرام میریان درباره یکی از برنامه‌های این جشنواره گزارشی داره که در این بخش خواهیم شنید. در این بخش هم براتون موسیقی در نظر گرفتیم که این بار صدای شعر خواننده بین المللی رو خواهید شنید که جوایز بسیاری هم دریافت کرده. گذری به جهان فرهنگ و هنر هم خواهیم داشت، به اضافه این که گزارش های درباره استانها خواهیم شنید. فرهنگ و هنر رو در نیم ساعت دوم شنیدین، میبخشید. در پایان برنامه نیم ساعت سوم بار دیگه از حبیب روشنزاده درباره بازی های آسیایی چین خواهیم شنید. محمد مصطفایی وکیل دادگستری که چندی پیش از ایران گریخت و به نروژ پناه برد، در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او به شدت انتقاد کرده. آقای مصطفایی در نامش نوشته که سیاست‌های سرکوبی معترضان و همچنین پخش برنامه‌های به گفته او دروغین و اقفال کننده در صدا و سیما راه به جایی نخواهد برد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با محمد مصطفایی ابتدا از او درباره انگیزن نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پرسیده. محمد مصطفایی در نروژ:
من مدت‌ها بود که قصد داشتم چنین عملی رو انجام بدم، این نامه‌ای رو بنویسم، خطاب آقای خامنه‌ای و به گونه‌ای شکایت بکنم از رفتار و کردار و اعمالی که توسط ایشون و همچنین توسط سربازان ایشون، کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، بکنن. و بعد از اینکه مصاحبه تلویزیونی که از خانم سکینه محمدی و آقای هوتن کیان و همچنین از سجاد گرفتن و دو خبرنگار که دقیقا از مصادیق بارز شکنجه در جمهوری اسلامی ایران هست، عملی کردم و خطاب به ایشون نامه رو نوشتم. خطاب به ایشون نوشتن این نامه نه به دلیل این هستش که من ایشون رو به عنوان یک رهبر کشوری میپذیرم، بیشتر به دلیل این بود که توجه کسانی که این نامه رو میخونن جلب بکنم و باز هم بیشتر توجه دولت مردا رو جلب بکنم، چون این نامه به زبان انگلیسی هم ترجمه شد و جاهای مختلفی به سازمانهای مختلفی هم ارسال شد.
البته بعد از اینکه برنامه 8:30 دقیقه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد شما این نامه رو نوشتین و شما در این نامه به دوران کودکی خودتون، فقر و کار و اون روزها اشاره کردین. چرا اصولا در این نامه به این مسائل پرداختین؟
علت اصلی پرداختن به مسائل این هستش که دقیقاً زمانی که من 7 سالم بود انقلاب شد و نظام جمهوری اسلامی روی کار آمد و به علت اصلی که این نظام روی کار آمد این بود که خب مردم گمان میکردن وضعیت اقتصادیشون، وضعیت اجتماعیشون بهتر میشه، حقوق زنان آنطور که در گذشته پایمال میشد دیگر پایمال نخواهد شد، حقوق کارگران حفظ میشه، حقوق کودکان حفظ میشه. خب دقیقا در همون سالها بود که من پا به عرصه جامعه گذاشتم، به مدرسه رفت، ولی مشکلاتی که ما داشتیم شروع شد و در زندگی و به دلیل مسائل مالی، فقر مالی و خلق و خویی که پدر من داشت، اون ناشی از تصادفی که در همون زمانها شد، باعث شد که زندگی من شکل دیگری داشته باشه، سختی هایی من در زندگیم بکشم، بعد مجبور بودم کار بکنم، مجبور بودم کارهای سخت انجام بدم، مثلا آجرپزی کار بکنم و اینها ادامه پیدا کرد. چند سال طول کشید ولی باز این مشکلات حل نشد تا اینکه من به خدمت سربازی رفتم و بعد از خدمت سربازی دوران دیگری رو شروع کردم. تصمیم گرفتم درس بخونم و وکیل دادگستری بشم. کسانی به دفتر من مراجعه می‌کردن که با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودند. خیلی‌ها بودن که در زندان‌ها بی‌گناه بودند و نیاز به کمک داشتند. نیاز این رو داشتن که یک نفر پشتیبانی بکنه، ولی کسی نبود.
آیه مصطفی، پیام اصلی شما در این نامه به آقای خامنه‌ای چی هست و چه انتظاری از او دارین؟
من انتظاری از آقای خامنه‌ای ندارم. میدونم که ایشون هیچ توجهی به این مسائل نمی‌کنه. من انتظارم از همه مردم هست، انتظارم از کسانی هست که حالا میخونن حمایت بکنن، دست و دست هم بدین تا بتونیم صدای واقعا کسانی که در یک نقطه ای از جهان زج میکشن و نیاز به حمایت دارن کمک بکنیم. من توقع واقعا این هستش که دست از این جنایت ها برداشته بشه به هر صورت که شده.
محمد مصطفی بود در نروژ. علی قلی‌زاده و علیرضا کیانی دو دانشجوی بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت از زندان با خانواده هاشون تونستن تماس تلفنی بگیرن. این در حالیه که محسن برزگر و محمد حیدرزاده دو دانشجوی دیگه عضو دفتر تحکیم وحدت که دو هفته پیش بازداشت شدن هنوز با خانواده هاشون نتونستن تماس بگیرن. مادر علی قلی‌زاده در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره تماس تلفنی پسرش از زندان اوین برای ما میگه.
علی جان دوشنبه زنگ زد
در مورد وضعیت جسمیش صحبتی کرد،
گفت حالا اینجا خوبه، گفت مشهد تو بله، گفت مشهد تو اطلاعات که بودم دو بار بالا آوردم، گفتم چرا، گفت بخاطر استرس داشتم، ولی الان اینجا هم که تو بازداشت میبینم اینجا حالم خوبه.
در مورد رفتار ماموران زندان باهاش چی میگفت؟
نه گفت خوبه، گفت خیلی خوبه، گفت خوبه، بازجام خوبن، خیلی مؤدبن، گفت خوبه.
خانم قلی‌زاده، در تماس تلفنی که با پسرتون علی داشتید در مورد احتمال آزادیش، اتهامش یا برگزاری دادگاهش حرفی زد؟
بله بله، گفت هیچ اتهامی ندارم، فقط در مورد این دفتر تحکیمه، بازجام تموم بشه دیگه، حالا ببینم چه جوری میشه.
صداش چطور بود وقتی تماس گرفت؟
خوب بود، صداش خوب بود، صداش خیلی خوب. من اصلا اعتماد ندارم که اینا این حالش خوبه تا نبینم خیالم راحت نمیشه، یعنی باید بچه‌م رو من نشون بدن که من خیالم راحت بشه. اعتماد ندارم، میگه حالم خوبه ولی من باید ببینم.
علی در مورد اینکه احتمالاً بهش اجازه ملاقات بدن و شما و خانواده‌اش بتونید برید تهران و ببینینش چیزی گفت؟
نه نه، هیچی نگفت اصلا، گفت احتمالاً هفته یک بار شاید بذارم زنگ بزنم، ولی من تا بچه‌مو نبینم خیالم راحت نیست. به عنوان مادر باید بچه‌مو ببینم.
الان چند روز پسرتون رو ندیدید خانم قلی‌زاده؟
درست امروز 12 روز.
مادر علی قلی‌زاده بود. تنها هنرمند زن جهانی که ترانه‌هاش در 40 سال اخیر همیشه در جدول 100 ترانه داغ مجله آمریکایی بیلبورد جا داشته، شر خواننده و هنرپیشه سرشناسه که تا به حال جایزه های اسکار، ایمی، گرمی، گالدن گلوب و جایزه جشنواره فیلم کن رو از آن خودش کرده. حالا ترانه‌ای میشنوین که در سال 98 شر به بازار عرضه کرد و در سراسر جهان در صدر جدول محبوب‌ترین ترانه‌ها قرار گرفت. این ترانه با نام بیلیو یا باور کن از اون موقع تا حالا بیش از 14 میلیون بار به فروش رفته. با هم بشنویم بلیو با اجرای شعر.
Try.
از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان آسیای جوان 17 سال فعالیت خودش را در تالار صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان شروع کرده. در این جشنواره گذشته از اجرای 6 نمایشنامه و شاهنامه خوانی به زبان آلمانی، شب پیانوی ایرانی و رقص و آواز افغانی هم از جمله برنامه‌هایی که در این جشنواره پیش بینی شده. شهرام میریان:
شیرین من اصلا اینو نمیتونم هضم کنم.
چیا؟
یه نفر از صبح تا ظهر تو خونه کار کنه، غذا بپزه، بعد همه بیان بخورن برن دنبال استراحتشون، اون بدبخت دوباره پشت ظرفای نشسته رو بشوره. خیلی ظلمه.
این همه رجس خوندی تا به من بفهمونی که به من بدبخت هیچ کمکی نمیداره؟
من منظور من شما نبودی. ما که حلقه غلامی و چاکریمونو خیلی زیاد از نو به گوش آویزون کردیم خانم. خانم
17 سال پیاپی است که در اواسط فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این جشنواره که سوی چند نهاد فرهنگی و کلیسایی حمایت مالی می شود، امسال هم عنوان آسیای جوان را برای خود برگزیده است. بهرخ بابایی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر که از دست‌اندرکاران اصلی راه اندازی فستیوال تئاتر ایرانی در آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدفهایی که این جشنواره 17 ساله تاکنون دنبال کرده اینطور گفته است:
ما 5 سال اولو برای این گذاشته بودیم همکاران تئاتری که در سراسر دنیا پخش هستن، پراکنده هستن، همدیگر رو پیدا کنیم و بشناسیم، و در 5 سال اول واقعا این اتفاق افتاد. گروهایی که از آمریکا یا اروپا یا دنیا ما همدیگر رو نمیشناختیم پیدا کردیم. 5 سال دوم بیشتر رفتیم روی کیفیت تئاتر و سعی کردیم گروهایی رو داشته باشیم که از نظر کار اجرایی یا کار تکس متن ارتباط با تماشاگر در سطح بالاتری باشن و جذب تماشاگر بکنن. در همون جریان 5 ساله دوم بود که ما از ایران گروه تئاتر دعوت کردیم و یه مقدار مسائلی که اینجا ایجاد شد، یه عده مخالف بودن که از ایران گروه دعوت بکنیم، یه عده موافق بودن. ما بالاخره خب از ایران گروه دعوت کردیم و تا حالا این کارو ادامه دادیم.
یه سوال
بگو.
اگه گفتی چرا زن سربازی نمیرن؟
فرهاد اگه بخوای دوباره مسخره بازی در بیاری همه اینا رو پاشم تو صورتت.
یه جدی دارم میگم، چرا دخترم مثل پسر سربازی نمیرن؟
علم ثابت کرده خانوما خیلی قوی تر از آقایونن.
اون که شکی توش نیست. یعنی علمم ثابت نمیکرد بر هیچ مردی پوشیده نیست که خانوما خیلی قوین. اما پاسخ سوال، اگر بزن تمام فنون نظامی هم از سلاح سرد و گرم و نیمه گرم و ولرم و دفاع شخصی هم آموزش بدن و 24 ماه هم خدمت سربازی بره، باز یه رابطه دو مچولی براش بدن پاسخه. بگو چی؟
چی؟
اونم رابطه دو مچولی سسک و مارمولکه.
خانم بهرخ بابایی، هنرمند تئاتر و از دست‌اندرکاران اصلی 17 جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از جنبش سبز در ایران هم یاد می‌کند و می‌گوید این جنبش سبب نزدیکی بیشتر میان هنرمندان تئاتر در خارج از ایران شده است.
خوشبختانه الان با این حرکت جدیدی که در ایران آغاز شده، این جنبش سبز، اینجا گروه‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر شدن. به همین دلیل گروه‌های بیشتری از اینجا داریم و خوشبختانه گروه‌های بیشتری رو که سال‌ها نبودن در فستیوال الان همراهمون داریم. یه مقدار هدف هر سال متفاوت میشه، ولی در عین حال هدف اصلی این هستش که ما اینجا پایگاهی برای خودمون داشته باشیم. ما نمی‌خوایم در جامعه آلمانی یک جامعه کوچیک برای خودمون درست کنیم و توی همون بسته بمونیم. وقتی که 20 ساله داریم اینجا زندگی می‌کنیم، باید درون این جامعه باشیم، وگرنه ایزوله میشیم. ما از این جهت که به جامعه آلمانی نشون بدیم که همونطور که اونها ما رو پذیرفتن، ما هم اونها رو پذیرفتیم، بنابراین ما حتما در فستیوال آگاهانه همین کار رو میکنیم که هم به زبان فارسی هم به زبان آلمانی داشته باشیم و همین که ترکیبی از این دوتا.
هر باز در جبهه جنگ یه لازم لیزشو زن نمیذاره. بله. این یه دستوره.
بله.
هی دختر کجا داری میری؟ مگه ما وسط بوقی؟
من دارم میرم پیش نامزدم سیمون چاچاوا، نامیه که اگه بشنوه میاد پدر تک تکتون رو در میاره.
سیمون چاچاوا؟
بله.
میشناسمه.
17 جشنواره تئاتر ایرانی که در تالار صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا شده، سوای اجرای 6 نمایشنامه ایرانی و آلمانی، برنامه نمایشی دیگری هم زیر عنوان شاهنامه‌خوانی به نقل داستان ابلیس و آسمان رفتن کاووس به 2 زبان فارسی و آلمانی می‌پردازد. شب پیانوی ایرانی و موسیقی و رقص افغانی هم از دیگر برنامه‌های جشنواره 5 روزه تئاتر ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در برنامه جدید بامدادی صبحانه با خبر هر روز در همراهی شهرام رفیزاده به مطالب عمده استانهای ایران هم میپردازیم. آقای رفیزاده، در مشهد فرمانده نیروی انتظامی و همچنین مشاور فرمانده سپاه در مشهد و سبزوار علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و به طور کلی جنبش سبز سخنانی بیان کردند.
بله، آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در سفری که طی روزهای اخیر به مشهد داشته، در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی و در جمع فرماندهان این نیرو گفته که کسانی که سکوت کردند در برابر اعتراضات سال گذشته و از رهبری حمایت نکردند گناه کردند. ایشون گفته خیلی از این افراد کسانی بودند که ممکن است در صورت جنگ حاضر بشن بجنگن، اما به دلیل اینکه در شرایط اعتراضات پس از انتخابات آبروشون ممکن بود آسیب ببینه حاضر نشدن از آبروی خودشون سرمایه بگذارن و خرج بکنن. همزمان آقای محمد حسین صفار هرندی که مشاور فرهنگی سپاه پاسداران هم هست تأکید کرده که در پس اعتراضات سال گذشته ما یک گروه شیطانی رو شناسایی کردیم و در حال برخورد اطلاعاتی و امنیتی با اونها هستیم. ایشون تأکید کرده که بایست آقای موسوی، کروبی و رهبران اعتراضات سال گذشته رو بازداشت بکنیم، اما به دلیل زمانی که برای بازسازی خودمون نیاز داشتیم اینها رو دستگیر نکردیم.
در استان هرمزگان مدیر کل اکوبیولوژی سازمان محیط زیست کشور از بیش از 200 مورد مرگ و میر پستانداران دریایی در آبهای ایران گزارشی داده در سال.
آقای امید صدیقی گفته که ما 26 گونه پستاندار دریایی داریم در خلیج فارس و دریاهای جنوب ایران و در سال گذشته آمارهایی که به ما رسیده و برآوردهایی که کردیم این هست که در هر سال 200 مورد از این پستاندارها جان خودشون رو از دست میدن و جنازهشون به ساحل میرسه. ایشون در این حال تاکید کرده که اهمیت این پستانداران دریایی به لحاظ زیست محیطی بسیار بالاست و علاوه بر اون در صنعت توریسم بسیار بسیار مهم هست، اما به دلیل آلودگی های زیست محیطی روز به روز اینها بیشتر کشته میشن و از بین میرن.
برای هر 750 نفر فقط یک صندلی در کتابخانه ها وجود داره و این ماجرا در استان کرمانشاه مورد تایید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه قرار گرفته.
علی اسماعیلی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ضمن اعلام این که برای هر 750 نفر در استان کرمانشاه فقط یک صندلی در کتابخانه های این استان موجوده گفته که به ازای هر 10,000 نفر هم یک کامپیوتر وجود داره در کتابخونه ها و مردم میتونن ازش استفاده بکنن. ایشون همچنین سرانه کتاب رو بسیار پایین اعلام کرده و گفته که برای هر 3 یا 4 نفر یک کتاب در کتابخانه های این استان هست، در حالی که در کشورهای همسایه ایران برای هر نفر 60 جلد کتاب در کتابخانه ها هست.
بسیار ممنونم آقای رفیزاده. خب ساعت 8:24 دقیقه است. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید، اما این برنامه بدون شنیدن نظرها و پیامای شما رونق و صفاش کامل نمیشه. به اتفاق بشنویم از شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف و رخدادهای ایران واکنش نشون دادین.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم بگم که آقا از این برنامه صبحانه با تشکر کنم.
ترانه برنامه با صبحانه با خبر خیلی برنامه خوبی های ترانه از افشین میخواستم. خیلی ممنون، خیلی دوستونم بچه هم رادیو فردا خودم.
سلام، خواستم از برنامه خوب صبحانه با خبرتون تشکر کنم، خیلی برنامه جالبیه، سپاسگزارتون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
بار دیگه وقت حبیب روشنزاده میرسه با تازه هایی درباره بازی های آسیایی گوانگژو در چین که جز به جز درباره مدال ها و مسابقات مختلف برای ما خواهد گفت.
سرانجام در پنجمین روز بازی های آسیایی 2010 گوانگژو طلا به اردوی ورزشکاران ایران لبخند زد و ایران صاحب 5 مدال طلا شد، همه در ورزش های رسمی. 2 مدال طلا سهم تکواندو بود و 3 طلا قسمت ووشو. علیرضا نصر آزادانی تکواندوکای وزن 74 کیلوگرم ایران پس از گذشتن از صد حریفان کره جنوبی، چین، تاجیکستان و تایلند در پیکار پایانی حریف ازبک را هم شکست داد و به مدال طلا رسید.
بازی فینال بازی خوبی بود. البته من گروه مقدماتی حریفه خیلی خوبی بودن، حریف دوم سوم بودن. خب اون طرف حریف ازبکی راحت اومده بود فینال. خب بازی فکر کنم فینال بازی راحت تر از بازی قبل پیروز بشم. دو طلای
دیگر ایران را در تکواندو یوسف کرمی تکواندوکای با سابقه در وزن 87 کیلوگرم کسب کرد که در دور اول با خوششانسی روبرو شد و قرعه استراحت به نامش اصابت کرد. او سپس حریفانی از بحرین، چین و کره جنوبی را سر راه داشت.
فینالم با حریفی از کشور کره بود که با اینکه ناشناخته بود ولی خب یه کره ای بود و خب تکواندو کره ای خب معروف هستش. ولی خب خداشکر تونستیم بونه سختی کرده بودیم جلوی این حریفمون وایسیم و امتیازی که باید می‌گرفتیم و گرفتیم تونستیم برنده بشیم.
ورزش رزمی ووشو هم 3 مدال طلا برای ایران به ثبت رساند. خدیجه آزادپور در بخش زنان اولین زن ایرانی است که روی سکوی قهرمانی در بازی‌های آسیایی 2010 قرار گرفته در وزن 60 کیلوگرم. پس از گذشتن از صد 4 حریف به قول خودش سخت.
خوشبختانه من تونستم با 4 مسابقه سخت واقعا تمامشون تک به تک واقعا پشت سر بذارم و مدال طلا رو بگیرم.
در همین وزن، یعنی وزن 60 کیلوگرم، اما در بخش مردان یکی از طلاهای ووشو را محسن محمد سیفی کسب کرد که حریفان قدری هم مقابلش بودند. ابتدا هند، بعد اندونزی و سپس نپال و این آخری یعنی پیکار نهایی حریف قلدری بود از کره جنوبی که اگر حسین آقا به داد محسن محمد سیفی نمی رسید طلا نمی گرفت. منظور از حسین آقا حسین اجاقی سرمربی تیم ملی ووشو است.
واقعا سطح این بازی بالا بود، حریفم حریف قلدری بود، واقعا قوی بود. خدا رحم اگر حسین آقا استاد اجاقی نبودن این بازی طلا نمیگرفتم. واقعا حریفم خوب بود.
و پنجمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو نصیب حمیدرضا قلی‌پور شد در وزن 75 کیلوگرم ووشو. حریف او هم در پیکار فینال اگر قلدر نبود ولی چغر بود. قلی‌پور پس از آن که بر نمایندگان ووشوی هند، مالزی و چین پیروز شد، در فینال در برابر حریفی از پاکستان قرار گرفت که هم خوب بود هم چغر.
بازی خیلی خوبی بود، حرف خوب و چغری داشتم. خدا شکر تونستم به دوران پیروی منکرد خیلی خوب شکستش بود.
پرونده مدال‌های طلا در روز پنجم بازی‌های آسیایی بسته شد. اما در تکواندوی زنان، سارا خوشجمال فکری در پیکار نیمه نهایی مقابل حریف تایوانی شکست خورد و مدال برنز گرفت. در تیراندازی ایران یک برنز و یک نقره هم گرفت، هر دو در بخش زنان. تیم تپانچه در 3 وضعیت زنان سوم شد و الهه احمدی در همین ماده یعنی تپانچه 50 متر در 3 وضعیت بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. در دوچرخه سواری 30 کیلومتر مهدی سهرابی پس از دوچرخه سواران ازبکستان و هنگ کنگ سوم شد. در دوچرخه سواری روی پیست محمد پراش به زمین برخورد کرد و نتوانست مسیر را به پایان برساند. در وزن برداری کیانوش رستمی در وزن 85 کیلوگرم مقامی بالاتر از ششم کسب نکرد. تیم هندبال ایران هم از کره جنوبی شکست خورد 31-29. اما سرمربی تیم ملی هندبال ایران میگوید در بازی بعد حتی اگر ایران به کویت هم ببازد راهی مرحله بعد خواهد شد.
در صورت برد مقابل کویت ما به مرحله بعد صعود میکنیم. همچنین اگر که ما بازی رو به تیم کویت تا اختلاف 3 گل هم واگذار بکنیم بازم ما به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد صعود میکنیم.
در شنا در رشته‌های گوناگون سعید بیداریان، پاشا وحدتی و سعید آشتیانی در دورهای مقدماتی حذف شده و از رسیدن به مرحله نهایی باز ماندند. بسکتبال ایران که خود را یکی از مدعیان قهرمانی می‌داند در پیکار با ژاپن 56-57 بازنده شد. در پینگ پونگ هم افشین نوروزی با قبول شکست مقابل حریفی از کره شمالی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در پایان پنجمین روز بازی‌های آسیایی گوانگجو، کسب مدال‌های طلا در ورزش‌های رزمی به ایران کمک کرد تا خود را به رده پنجم جدول مدال‌ها برساند. چین اول است و ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم. کره شمالی، ایران و تایوان چهارم تا ششم.